أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمان كالحياء والصبر ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا عز كالحلم ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. از فقرات اون حکمت عمیق پرنکته این جمله است: ولا شرف کالعلم. شرفی فراتر از علم نیست، چون که علم از نوع وجود است و چیزی ارزشمندتر از وجود نیست، چون که ارزش هر چیزی به حیث وجودی اوست و آگاهی نشانه حیات، علم نشانه حیات انسان دارای علم شریف است چون زنده است. موجود فاقد علم شریف نیست، چون از اصلی ترین علائم حیات بی بهره است. علم وجود است و به همین دلیل ما معتقدیم که مبدا علوم ساحت الهی است. همه معرفت ها و همه علم ها اگر علمند از سپهر الهی سرچشمی می گیرند، تنزل می کنند به یکی از طرق معرفت به ساحت انسانی، یا از طریق وحی یا از طریق الهام و نبع یا از طریق فطرت یا از طریق عقل و از طرق مختلف معرفت و مجاری و گوناگون معرفت که طرق و مجاری و مسایر در حقیقت انتقال علمند و معرفتند به وجود انسانی، به سطح انسان، از سپهر الهی که علم حقیقت محض است تنزل میکنه به ساحت انسانی و در ساحت انسانی البته درآمیخته میشود به عناصر و شائبات جانبی، شائباتی که مشوب می شود به شائباتی که مقتضای وعای ماده است، عالم ماده است. چون ساحت انسانی ساحتی مادی است عمدتاً، به این جهت عناصر مادی در معرفت دخالت می کنند ولی ازا خطا به وجود میاد، یعنی لغزش و خطا در مرحله است که در ساحت انسانی علم قرار میگیره. و مشهود می شود به عناصری که از قبل هم شناختگر یعنی انسان فاعل شناسا و هم شناخته یعنی متعلق شناسایی شناسا، اینها در واقع با آمیختگی سبب می شوند که خطا در علم راه پیدا می کنند. در نتیجه کسی که دچار چون این آفاتی نیست مثل معصوم، علمش به خطا نمیره چون مشوب به شائبات مادیه نیست و معصوم مستقیم از بارگاه الهی معرفت رو دریافت میکنه، از سرچشمه میگیره این زلال رو و جهات معنوی و ماورایی و اون شأن برتر معصوم نقش علی دارد نسبت به شأن فروتر و مادی او، در نتیجه شأن مادی او هم متأثر از شأن معنوی معصوم می شود، لذا معصوم خطا نمی کنه. و همین جهت هم هست که بعضی حرفای لاطائل و سست و سخیفی که گفته می شود بی مبنا و از سر جهل گفته می شود که مثلا معصوم رو می توان نقد کرد، چون این درک نیست که نقد در جایی معنا پیدا میکنه که موضوع قابل نقد باشه، چون نقد عبارت است از باز شناخت سره از ناسره، اگر جایی سره نبود دیگه همه سره بود و ناسرگی نداشت دیگه باز شناخت و تفکیک سره از ناسره معنی نداره. معصوم بله، وقتی میگیم معصوم نقد معصوم داریم یه جمله خود متناقض رو بیان میکنیم، پارادوکسیکال رو بیان میکنیم. وقتی معصوم است، معصوم است یعنی خطایی نیست تا نقد کنیم، لغزشی نیست تا اون رو از غیر لغزش باز بشناسیم، ناسرگی وجود نداره تا اون رو از سره جدا کنیم. و چون نقد یک سره به مفهوم رد، نقد با رد فرق میکنه، نقد بین رد نیست، نقد به معنای بازشناخت سر از ناسر است. در جایی که ناسری که وجود نداره قهرن نقدم بیمعناست و به همین جهت معرفت معصوم یک سره سر است و ناسرگی در اون را نداره. سرش این است که شائبات و عوامل مادی که موجب رسوخ و ورود خطا، حلول خطا در معرفت میشه در معصومین نیست و معصوم وجودش زلال، ارتباطش بیواسطه است و با منبع و سرچشمه معرفت که ساعت الهی ارتباط بیواسطه داره. اما انسان، انسانهای عادی چنین نیستن. ولا شرف کل علم، علم حقیقی هم شرفی چون علم نیست و شریفتر از علم معصوم هم نیست. معصوم هم اون چرا در هر طریقی و به هر طریقی از طرق معصوم معرفت و ساعت الهی دریافت کنه، به هر طریقی، به هر طریقی از طرق و مجرا از یه مجاری که اشاره کردیم، چه فطرت، چه عقل، چه وحی، چه نبأ، چه به صورت اشراق، از این طرق، از هر کدوم از این طرق معصوم معرفت رو دریافت بکنه، مشهور شائبات مادیه نیست. این فطرت معصوم مثل فطرت ما نیست که آلوده باشد، عقل معصوم مثل عقل ما نیست که مشوب است، و وحی که نازل می شود به معصوم به هیچ شائبه لرزش و خطا و مادیت مشوب نیست. به همین جهت معصوم می تواند به هر یک از این پنج طریقی که ما عرض میکنیم به عنوان مجاری و طرائق دریافت معرفت، به هر کدوم از این طرائق حقائق رو دریافت کنه معصومه. یعنی عقل معصوم هم معصومه، فقط وحیش معصوم نیست، عقلش هم معصومه. اگر عقلش معصوم نمی بود وحی آلوده می شود و با عقلش وحی رو بد فهم می کرد، بد تلقی می کرد، ولذا عقل معصومم معصومه، فطرت معصومم معصومه. و اگر فطرتش مشوب باشه تأثیرات شائبات وارد بر فطرت او، خودش رو در معرفت او، در عمل او نشون خواهد داد. لذا انسان معصوم با دیگر انسان ها تفاوت چنینی داره و کسی که درک این مفاهیم رو نداره یا فراموش کرده این مطالب را اگر یاد گرفته باشه دچار همچین خطاهایی میشه که چنین مطالبی رو به زبان میاره. اشکال نداره، خودمگاه جوگیر میشه دیگه. ولا علمک التفکر ولا عبادتک اداء الفرائض ولا ایمانک الحیاء والصبر ولا حسبک التواضع ولا شرفک العلم. باید بگیم که لا اشرف فی العلوم من العلم المعصوم ولا عزک الحلم ولا مظاهرت اوثق من المشاوره. خب خب اینجوری آبروشون میره دیگه. وقتی قرضش این بود، قصدش خالص نبود، اگر هم چون قصدی باشه وقت این نقض قرض میشه و برعکس میشه، آدم آبروش میره و میفهمن که بیسواد. ببخشید عرض کنم که ما این همچنان 113 است. بله، فقره به فقره داریم بحث میکنیم، دو فقره دیگه باقی، 18 فقره بود این حکمت، تا اینجا 16 فقره رو بحث کردیم و دو فقره دیگه باقی مونده. خب ما عرض کردیم که مسئله اتیان بعد الاتیان، امتثال بعد از اتیان بعد الاتیان، آیا امتثال است یا نه، سه صورت داره. یکی تعدد امتثال به تعدد اتیان، دوم تبدیل امتثال به امتثال دیگر از طریق تبدیل اتیان به اتیان دوم، سوم ترک امتثال یک فرد در اثناء اتیان به آن فرد و اتیان به فردی دیگر. این سه وجه و سه صورت متصور است و مسئله هم محل اختلاف واقع شده. در صورت اولا گفتیم در تعدد امتثال، در واقع چون ما افراد متعددی رو امتثال میکنیم، افراد به دو دسته طولی و عرضی تقسیم میشن و امتثال به فردین طولیین ممکن نیست، اما امتثال به فردین یا افراد فردین عرضیین یا اکثر من فردین یعنی افراد عرضیات به اصطلاح ممکنه در عرض هم اگر باشه. و جهتش این است که در طول وقتی یک بار امتثال شد و فرد محقق شد، امر ساقط میشه، امر از میان برمیخیزه و امر دیگری نمیماند تا امتثال دیگری صورت بپذیرد. از صورت که اما وقتی امر به اصطلاح افراد عرضی مورد نظر باشه، خب در عرض هم مثلا فرض کنید که دو خصال از خصال و ثلثه رو همزمان پول میده که هم عبد آزاد شه هم 60 فقیر اطعام بشه. هر صورت که ولی خب راجع به این یک نکته‌ای هست که در ادامه عرض خواهیم کرد. صورت دوم تبدیل امتثال به امتثال یک فرد به فرد دیگر. صاحب کفایه فرموده است که این ممکن است، این هم ممکنه که امتثال یک فرد به امتثال فردی دیگر تبدیل شه، یعنی ما فردی رو امتثال کرده باشیم بعد فرد دیگری رو از اون مأمورون به انجام بدیم، اینو جایگزین اون بشود. ولی گفته دو وضعیت هست، در یه وضعیت این ممکنه. یه وقت این است که امتثال به مسابه علت و یه وقت به مسابه مختزیه. یه وقت اون قرضی که از امر هست در واقع علت و امری که آمده، در واقع یه نسبت علی معلولی بین قرض و امر وجود داره. مولا امر فرموده که غرضی حاصل شود. این غرض و امر یه وقت نسبتشون علی معلولیه، خب از هم تفکیک نمیشوند، و اگر امر آمد و اون غرض هم که معلول بود آمد، و این علت و معلول تمام شد. یه وقت نسبت در حد علی معلولی نیست، نسبت مقتضی با مقتضاست. اگر از نوع دوم بود ایشون گفتن هیچ مشکل نداره. مثالم زدم، گفتن ببینید مولا امر میکنه به اتیان ما برای رفع آتش، و عبد هم ما رو میاره به عقیب امر مولا، ولیکن مولا تا اون آب رو ننوشیده دوباره اینو ور میداره، یک به اصطلاح ظرف دیگری که محتوی مثلا آب گواراتری یا حتی نظیر اونه، اونو میاره جاش. این اشکال نداره، این تبدیل امتثالی به امتثال دیگر است. به اتیان دوم، اتیان اول رو گذاشت کنار. اینجا میشه به جهت این که این آب رو که اوورد که غرض مولا تماما محقق نشد، مثل علت و معلول نبود با اومدن آب غرض مولا محقق بشه، نه آتش هنوز هم هست، غرض مولا رفع آتش بود. در نتیجه این آب رو که آورد مقتضی بود، اگر آب نمی بود قطعا نمی شد آتش برطرف شد. حالا که آمد اگر بنوشه آتش مرتفع خواهد شد، اما تا ننوشیده آتش مرتفع نمیشه. این در حد مقتضی و مقتضاست، مثل علت و معلول نیست که به صرف این که بیاره مسئله تمام بشه. به نتیجه در این قسم تبدیل امتثال به امتثال دیگر ممکن میشه. آب و گذاشته بود رو میز برمیده یا آب دیگر میره میذاره، اون امتثال کرده بود دوباره امتثال دیگری انجام داد با اتیان دوم. حالا اسم فرمید، چون این مثال عرفی است دیگه، یعنی فرض بر این است که اینجا مولایی وجود داره، مأموری وجود داره، مأمورون بهی وجود داره، غرضی وجود داره، شبیه کارمون مثلا مولای شاره است دیگه. حالا اشکال کردن از میکنیم، هم اشکال کردن هم جواب میدیم. حالا به هر حال اینم یه فرض بود. فرض سوم این بود که در واقع امتثال فرد اول در اثناء امتثال، قبل از اتمام امتثال، با اتیان به فرد دیگری انجام بپذیره. مثلا یه وقت واجبی است که معلق به شرط متأخره، اون واجب رو اوورد هنوز شرط رو نیورده، و این آقا قبل از او که شرط متأخر رو بیاره فرد دیگری از واجب رو برد با شرطش، با شرط متأخرش. این هم یه فرضه، صورت ثالثه در واقع بگیم. و اینجا در واقع می شود گفت که مسئله از نوع ما نحن فیه نیست. ما اینجا داریم میگیم تبدیل امتثال به امتثال آخر، ولی اینجا به یه معنا تا شرط متأخر امتثال اول، اتیان اول محقق نشده، اصلا امتثالی واقع نشده. اگر شرط متأخر امتثال اول رو به جا نیاورد و بعد رها کنه بره امتثال دیگری به زمینه شرط متأخرش انجام بده، اصلا اون امتثال اول رو هدر داده، از بین برده. نه اینکه یه امتثال کرد دوباره حال امتثال دوم بخواد بکنه، اونو وسط راه که رها کرد امتثال نشد اصلا، در چنجه یه امتثال بیشتر نداریم. و اون دومیست که به زمینه شرط متأخرش انجام شده. پس بنابراین این مصداق ما نحن به صدده نیست. ما داریم بحث جایگزینی امتثال به جای امتثال دیگر، ولی اینجا اولا امتثال اول امتثال دیگه نیست، محقق نشده. این از محل بحث خارجه، صورت سوم. خب اینجا بعضی از اعاظم آمدن بر مرحوم آقای آخوند اشکال کردن، آقای محقق اصفهانی رضوان الله تعالی، آقای خویی و بعضی دیگه ایراد کردن. گفتن که آقا ما اینجا دو تا غرض داریم، اینکه شما میگید امتثال به تحقق غرض محقق است و وقتی غرض آمد دیگه معنی نداره مجددا امتثال مثلا بکنیم و او رو جایگزینی این بکنیم، این در واقع اینجا ما دو تا غرض داریم، باید ببینیم کدوم غرض. ما یه غرض ادنایی به تعبیر آقایون داریم، آقایون تعبیر کردن، یه غرض اقصایی داریم. این آقا که آب آورد در مثالی که ذکر شد، این آب رو آورد، یه غرضی از این اتیان محقق میشه، این یه غرض چیه؟ ما البته باز کردیم به این تفصیل یا وضوح نفرمودن، ولی ما تفصیل دادیم مطلب رو. این است که این آقا آب رو که آورد دو تا غرض برش محقق میتونست باشه. یک، اینکه این آقای مأمور با اتیانش غرض انقیاد در قبال امر مولا رو محقق کرد. این هر کی ببینه میگن آفرین، گوش به حرف مولاش داد. یه غرض دوم هم هست فرمودن، محقق رسوانی فرموده، و اون اینه که این حالت ارتواء و رفع تشنگی برای مولا حاصل شه. بله، وقتی اون که مشهوره ایشون نگاهی به مرحوم صاحب هدایت، هدایت المشاور محقق اصفهانی میگن، ولی خب راضی هم میگن اونا رو چون تهرانی بودن در واقع. جان بله کمپانی، این عنوان به اصطلاح رو اطلاق میشه. بله، از ساعت که غرض دوم ارتوا و رفع تشنگی، ولی که این آقا با غرض ادنا و اول که اعلام انقیاد بود با اتیانش انجام پذیرفت، ولی غرض دوم که رفع تشنگی واقع نشده، این مطلب رو فرمودن. و به نتیجه شما در واقع چطور میگید که غرض محقق نشده و تا غرض محقق نشده امتثال تمام نشده؟ آقای آخوند ایراد میگیره. و غرض ایشون یه غرض محقق شد، یه غرض ادنا محقق شد، غرض اقصا محقق نشد. از شد که گفتن که ببینید در واقع بین غرضی که بر فعل مأمور مترتبه با غرضی که بر فعل مولا آمر مترتبه خلق شده، آیا خون به این دوتا خلق کرد، یه غرضی داریم که عبارت بود از انقیاد در قبال مولا که با فعل مأمور یعنی با اتیان او محقق بشه و که تابع اراده مأمور، یه غرض دیگه هم داریم که ارتوا و رفع تشنگی که مترتب بر فعل آمره، وقتی این لیوان رو میز گذاشت اگر این برداره بنوشه این غرض محقق میشه، تابع اراده عامل. این دوتا رو با هم خلط کردید شما، گفتن این اشکال رو مرحوم محقق اصفهانی به محقق خراسانی گرفت. ما عرض میکنیم که این اشکال بله حالا عرض میکنیم، پس در واقع احیانا رابطه طولی دارن، در واقع شون میخواد بگی آقا شما دلید میگید که تا غرض محقق نشده امتثال تمام نشده و ایراد نداره که بدل امتثال رو تبدیل کنه، نه خیر آقا اینجا غرض اول غرض ادنا محقق شد، اونی که محقق نشده غرض اقصاست رفع اعتشه و پس برای این غرض محقق شده. این اشکال رو بر مرحوم آخون ایشون و آقای خویی و دیگران گرفتن. ما عرض میکنیم که بر این ملاحظه این بزرگان ملاحظه هست. بله همطوره، اینجا دو تا غرض داریم و خودشون همونطور که تعبیر کردن به غرض ادنا و غرض اقصا که یکی بر دیگری به اصطلاح مترتب است، یا ترتب احدهما علی الاخر، هر دو غرض مولا هم هستن در این حال. درسته که از یه حیثی این اتیان آب آورد گذاشت رو میز، غرض فعل مأمور محقق شد، مأمور می‌خواست آب برسونه به مولا، همین اینگه این رفع تشنگی کنی که دست معمول که نیستی، دست خود عامل که بنوشه یا ننوشه. ولی اینکه مولا احیانا در نظر داشت ببینه عبد اطاعت میکنه، بگه آب بیار، میاره یا نمیاره، اینم محقق شد. ولی این غرض مولا، این مرتبه از غرض مولا محقق شد. اما مرتبه دیگرش که رفع عطش بود بل محقق نشده. و در واقع میشود گفت که این امر دارای دو غرض متوالی مترتب بود. و حق با آقای آخونده که اگرم به این وضوح نفر بوده، لعل که همین در ذهن شریفشون بوده که آقا غرض نهایی محقق نشده، هنوز امتثال امر که دارای دو غرض، دو مرحله بود غرضش، اون هنوز محقق نشده. پس میتواند آقای عبد بره یه آب دیگه بیاره، که آب بعدی رو که اوورد، چون هنوز با آب بار دوم که آب بیاره بی‌غرض نخواهد بود، بی هدف نیست، بلکه بعدن که مولا این آب دوم رو بنوشه، رفع عطش که غرض اقصا بود با این آب دوم صورت خواهد بست. پس بنابراین می شود گفت که غرض نهایی حاصل نیست و تبدیل امتصال اشکال نداره. اگر این کار رو کرد، یا آب گواراتر مخصوصا اوورد، این کاملا معقول است، این میتونه اتفاق بیفته. نه خیر، نه دیگه داریم اینو حل میکنیم، میگم آقا این امره غرض دو مرتبه داشت. یه غرضش، یه مرتبهش این بود که با آوردن آب میفهمید که این عبد ملتزم است، منقاد است. همون امر رو الان عرض میکنم، عرضم تکمیل بشه، من مثال خواهم زد. ببینید این مقدار انجام شد، اشکال نداره، این مقدار محقق شد. اما تا وقتی که تمام اغراض محقق نشودی، امر سر جاشه، این امر همچنان داریم یفعل. تا اون غرض اقصا و اعلا و احیانا دوم هم محقق بشود، هنوز هم امر سر جاش هست. از میکنم داریم میگیم که همون امر آقا ایرادی داره، که عرض میکنم آره، مثالشو بذاری زودتر بگم. ببینید این توی افعال عادیه یومیه یا اقلا اتفاق میفته. یک برنامه ای دارن که مراحلی از اهداف رو در نظر گرفتن، اصلا تفاوت بین، یعنی مراتب داره اهداف، معمولا یا اهداف عالیه و نهاییه و غاییه ما داریم، یا اهداف میانی داریم، یا اهداف اولیه دم دستی داریم، و هر مرحله هم که تحقق پیدا کنه بخشی از اهداف محقق شده، هیچ ایرادی نداره. نمیتونیم بگیم به محض که مرحله اولا محقق شد دیگه این امر بی‌خاصیت شد، بندازمش دور. بخیر، تاریخ مصرفش تموم نشده، نه ساقط نمیشه دیگه، چون مراتب داشت، چون مراتب داشت. تا همه مراتب محقق نشه، در روی اقلایی هست عملیاتی انجام میدن برای اینکه این منطقه را آزاد کنن. فرمان آمده از سوی فرمانده کل که اینجا باید عملیات کنید، این قسمت ها رو آزاد کنید. خب یه بار عملیات میکنن به قصد این که تمام این بخش ها رو آزاد کنن، ولی پیش نمیره عملیات، یه بخشش محقق میشه. نمیگن آقا خیلی خب، این مرحله چند مرحله بود، یه مرحلهش محقق شد دیگه، حالا یه امر دیگه باید بگی. چه فارقی؟ برحال اینجا از گفته بودند آقا این قسمت آزاد کنید، بعد اون قسمت آزاد کنید، بعد اون قسمت آزاد کنید، اسم عملیات هم ولفجر است. خب این هم مثل همونه دیگه، یعنی مرحله اولی آزاد شده، مثلا اسرای دم دست بود، اینا باید آزاد می شدن. مرحله دوم آزاد شده که این پلی که مثلا بعد ازش عبور کنن تصرف باید می شد. مرحله سوم هم مثلا یه منطقه تأسیساتی بود، باید آزاد می شد. دیگه مرحله به قصد این که کل مراحل به دست بیارن، عملیات شروع میشه، موفق نمیشه، یکیش ولی انجام میشه، بعد بگن آقا اون امر قبلی مصرف شد، تاریخ مصرفش تموم شد، حالا یه امر دیگه بیا. گفت که یکی اسب سوار میشد، میگن از پشت اسبی او میافتاده، تا میافتاد میگفت آقا این تموم شد، یکی دیگه بیارید. برای نیست که بگیم هم تموم شد که نه خیلی، یه مرحله انجام شد برای بعدی باقیه. ولذا این به اصطلاح متصوره. به نتیجه ما میخوایم از کنیم حق با مرحوم آیا خونده، هنوز غرض نهاییشون تا حاصل نشده، ما امرمون زنده است. مرحوم آقای سعدی اشکالی کردن، اینو عرض بکنیم که نمیخوایم این مطلب بعد بمونه، ایشون اشکال کردن هم بر محقق خراسانی هم به مستشکلی. به محقق خراسانی اشکال کردن، گفتن که آقا این که شما میگید به اصطلاح امر در گرو غرض است و با سقوط این به اصطلاح این نیست، سقوط امر در مرتبط به حصول غرض مولا نیست، اون باید کار خودشو بکنه، اون احتیال خودشو انجام بده. چرا؟ برای اینکه او فقط امر آمده بود او رو منبعث کنه، همین، نه اینکه حتما آتشم برطرف شد. ایشون ایراد بر مرحوم آخوند گرفتن. ما در قبال فرمایش شهیدم شهید صدر هم همین عرض میکنیم، میخواه همون در اونم غرض بوده دیگه، انبعاث، منبعث شدن به تعبیر خودشون از تحریک، به امکانیت تحریک، این امکانیت و تحریک غرضه دیگه، متغرض اولا و مرحله اول است، از همون جنسه. و این اتفاق افتاده ولی غرض نهایی انجام نگرفته و اتمام مراحل عملیات در قبال امر به این است که اون غرض نهایی هم محقق بشه. مخصوصا از زمانی که آب دوم گواراتر باشد، میگه آقا من یه آب گواراتر بودم، میگن احسن، یا آب مونده بود رومیزمون گرم شد، میگه من رفتم عوض کردم همون آب خونه. نه دخالت نمیگه که اینجا داریم، میگه آقا من عمل، شما عمل رو بگید، اگر یه کسی آب رو ورد گذاشت بود شما خنک بود، شما در حال سخنرانی بودید، دوباره نیم ساعت بعد رفت گرم شده بود آب خنکتر اوورد گذاشت، شما میگه چه کاری بود که نه هم کردید، هم کردید، نه خیلی من به کارمندم هم کردم که آب بذار رو میز من تو جلسه باید بخورم آب. نه مسئله روشن. حالا اجازه برمید اجمالا میخوام بگیم اشکال شهید صدرم بر مرحوم آخون وارد نیست، که ایشون میفرماد که ارتباطی نیست بین غرض و به اصطلاح اتمام اتصال و امر، با اون مثالی که میزنن، با اون تعبیری که میکنه که غرض امر مسئله تحریک بوده است. خب بله، تحریک خودش غرض است دیگه، یعنی یه مرحله است از مراحل، و الا کار لغویه که بگیم فقط اگر قصد ارتفاع آتش در میان نباشد بگیم آقا فقط همینطوری آبی رومیز بگذاری خوبه. بله یه وقت هم هست عوامل امتحانیه است صرفاً، بله، اما در عوامل جدیه اینجوری نمیتونی فرض کنی، در عوامل امتحانیه بله، صرف اینکه ورد آب و گذاشت رومیز تمام شدن. پس قیاس مال فارقت بین این نوع از امر عوامل امتحانیه با عوامل جدیه. صلی الله علی محمد و آله.